من یه نکته بگم، قرار نیست من برم یک چنین سخنرانی بکنم راجع به، قرار صدا ابراهیم این سخنرانی رو اصلی رو بکنه به اسم گزارش کمیته مرکزی کومله و به این جوانه بپردازه. من اگه اونجا دستی بالا کنم حتما روی جنبه یا اون جنبهش احتمالا چیزی رو بگم در همون جهت. این بحث رو کاملا میدونم که بعد اثباتن در مورد شیوه فعالیت نظامی گفت. دفعه پیشم که تو کنگره 5 صحبت کردیم، من با این که هیچ کارم تو این مسائل گفتم به نظر نیرو رو جمع کنیم تو مرزا با هدف عملیات معین نیرو بفرستیم داخل بزنه برگرد. من مخالف موندن طولانی مدت نیروهای کمالون برای مرز. صحبت بعدن از این شد که اصلا رفتن و برگشتن خیلی سخت دادم که میره بهتر بمونه. من میگم یه جوری از یه جایی شو پس یه سری عملیات مرزی هم میمونه دو دستمون دیگه، یه جایی رو باز کنیم که بتونیم ازش بریم و بیان، ممکنه باشه جواب بشه. ثانیا به طرق دیگه بریم و طرق دیگه برگردیم، رو اینا فکر کنیم. ولی این توضیح نمیکنه که مدت طولانی این نیروی ما بره اون پخش و پلا بشه و بعد از یه عملیات کرده که خودش خواسته، 15 تا عملیات هم کرده که سپاه پاسداران خواسته، یکی رو زده گفته با یک تلفات من پایگاهش گرفتم. بعد دینامیک که نگاه میکنی، در طول زمان که نگاه میکنی، اون یه تعلیماتی که یک عملیات کرده شروع کرده برگشتن رفتن یه جه دیگه و غیره، طرف هم که خب چوب نیست، زدن پدرش در بودن توی پایگاه میفت دنبال اینا، هلیکوپتر داره، کامیون داره، نفربر داره، تانک داره، هم میفته بالاخره تو منطقه دنبال پیشمرگا. باقی تلفاتی که سر اون نبرد بخیر خودش بگیره ازشون میگیره تا وقتی که بالاخره خودشون رو برسونه بینیبن. این میخوام بگم هدف ما یه عملیات هایی میکنیم برای اختیار خودمون، خیلی عملیات هایی میکنیم که اختیار خودمون نیست. اون یکی رفیق اون تصادفا پاش میفته تو شهر، اون یکی رفیق اون دست در غذا میاره. بعد توضیحاتی که ما راجع به این میدیم اینطوریه که اون گفتیم از اون عقب نشینن، اشتباه از اون عقب نشست، قرار بود بهش گفتیم نپرس تیمو و نمیدونم چرا فرستاد تیمو. تمام توجیهاتی که بعدم برای ضربات بعدی میخوریم اینه کسی نمیدی خود عقبتر نگاه کنه بگه این اون تیم هم نمیفرستدی بلاخره هم میفردی چهره هم میورتر، اون هم نقشه داره دیگه. اینطوری نیست که تو فقط اگه اون تیمو نفرستی دیگه هیچی نمیشه، اون میاد پیت، اون وسط کمین میذاره، اون وسط تله میذاره، راه طولانی رو باید طی کنی و به طور عجیب غریب اونجا باقی بمونه، بالاخره پیدات میکنه یه تلفاتی ازت میگه. این تلفات جزء سیستماتیک این تاکتیک نظامیه، تقصیر رفیقمون نیست اونجا در محل که اشتباها تیمی رو فرستاد. اون ممکنه تعیین کنه کی شهید شد ولی تعیین نمیکنه که کلا اگه کسی شهید خواهد شد بعدن تو جنگل. اون نشون میده کی باشیم در مرز مخاطره اتفاقا اشتباها با اون تصمیم. من میخوام بگم که میشه حرف اثباتی رو زد، مثلا اینه که باید به اندازه کافی یه کسایی که تجربه دارن رو شدن نشدنش هم بیان حرف بزنن. دفعه پیش که این بحثا شد خیلی فعال نبود کسی روش که آقا میشه این کار که بریم و بزنیم و بیان. معلوم برام به نظرم میاد که ما بالاخره میریم و بالاخره میان، به طرز زود بریم و زود بیان دیگه. یارو که از مهما فیتیله چراغ پایگاهشو پایین نمیکشه که بکنم صاحب میدونه تو رفتی بعد بالاخره بیای برگردی دیگه. اینکه یه موقع میری آخر سه شیش ماه میای فکر نمیکنم تغییری تو اصل مسئله بده، فقط این فقط نگرانی تو توی شیش ماه پخش کرد. مثلا دستای کوچیکتر برم ملحق باشم بزنم به طور دستای کوچیکتر برگردم بیام بیرون، این هم آدم میاد شد پیش ما پیش مرگم یه طور دیگه برن یه طور دیگه برگردم. و اینا چیزایی است که در محل بگم راجع به اینکه خود عملیات نظامی باید بکنیم. اینو اتفاقا تو بحثایی که هم اینجا با صدا برون داشتیم هم میکنن اونجا کمیسیونی هم خود صدا ابراهیم داره خیلی روشنه که چرا حیاتیه برای ما کار نظامی، اصلا این کار نظامی به چی منجر شده. اتفاقا تنها کسی که میتونه اینو ببینه که کار نظامی در واقع مسئله ملیه، کسی که اینو ببینه که کار نظامی در واقع ارتش جمهوری اسلامی به مسئله بیرونسازی و اشغالگر است که میتونه بگه کاری دستمون بر نمیاد. مسئله ملی که کسی پیشو نمیگیره، طرف که میاد میگه مسئله ملی بایست مبارزه مسلحانه بوده که میتونه با کمرنگ شدن اون مسئله به طور عینی تو جامعه و بالا گرفتن مسئله طبقاتی بگه پس مبارزه مسلحانه فاید دیگه موضوعیت نداره. منی که دارم از مبارزه طبقاتی درش میارم خب میگم اتفاقا که تشدید شده که مبارزه طبقاتی تو کردستان خیلی تشدید شده تر از سابقش، منوانی مبارزه نظامی وانه یه بودش خیلی باید جدی تر گرفته بشه. تو این سطح میتونیم ازش دفاع بکنیم، ولی اینکه تاکتیک نظام مشخص بدیم مثلا اینه که بعد برگرده به کسایی که این کارو میکنن. رفیق هم اون تو بحث من سر رسید، رفیق همه گفتش که چرا این تکرار میشه. به نظر سلوگان تبیین خیلی خوبی از این مسئله به دست اومد تو صحبت که اینجا میگه. خب مسئله اینه که رهبری کاملا نمیدونه چی کار کرده تا حالا تو کردستان، نمیدونه چی ساخته، نمیدونه رو سر چه دستاوردی نشسته. وقتی رهبری کاملا میاد تو تبیینای مختلفی خودش هم طرز رهبری از دموکرات میکنه که سنتی بوده اینا مفتدن توش و حالا اینا دستش گرفتن و یه جریانی که اومده یه سنتی رو ساخته، یه چیزی واقعی رو برای طبقه به وجود آورده، تغییر اساسی تو توازن سیاسی قوای طبقات به وجود آورده. اون رهبری که دیگه هر روز خودشو مد بده کار کسی اس نمیکنه برای اینکه نیروش این رو جابجا بکنه، میدونه چرا رو سر چه دستاوردی نشسته، به چی رسونده تاریخش، و به همین دلیل خیلی خیلی بعدن با حوصله و با مطالعه بیشتر فعالیت خودشو سازمان میده تا تحت فشار لحظه‌ای دموکرات نیروش میاره پایین، میاره جنوب، میاره بالا. من میگم بعد اگه کسی اینو ببینه که دعوای ما به حزب دموکرات دعوای طولانی مدته، ریشه دار در گذشته کردستان، در جامعه اقتصادی کردستان و در آینده در دست قدرت سیاسی کردستان ادامه داره، دفاعش از پخش و پلا کردن کادرش در هم جلوی حزب دموکرات هم جلوی رژیم اون بره مرز تو عمق نمیتونه این باشه. آخه شما نمیدونین جدال ما با حزب دموکرات رو نمیبینید. اگه تو اگه جدال تو با حزب دموکرات ببینی میبینی که وقتی 6 تا کادر توده‌ای تو این پروسه از دست میدی، شورای مناطق رو داری میدی بهش، فردا دادگاه رو میدی بهش. اگه تو اگه دعوات با حزب دموکرات طبقاتی ببینی، فرداش هم ببینی که یه موقع میشه بالاخره یکی میخواد پاشه و این نیروی 5000 نفره رو سازمان بده دیگه، فرمانده نیروی 5000 نفره تو رو دادی رفت تو این پروسه، و یه ده جوون 18 19 ساله تو بری تو صحنه انقلاب و حزب دموکرات با ریش سفیداش اون بیا تو صحنه انقلاب اون برده دیگه. یعنی هیچ چیزی مثل هم حرکات یه مقطعی حزب دموکرات در این مقطع توجیه نمیکنه مخاطره‌ای که تو با سرمایه‌هاتو میندازی بری، بلکه تو خود همون دعوا با حزب دموکرات به تو میگه این کارو نکن، فردا تک تک این آدما تعیین کنندن تو سرنوشت رنده بودی. مثلا که اتفاقا دعوا با حزب دموکرات اگه اون نبود، حزب خوشنامه تنهای مبارزه کردن تو کردستان، هر کی ما میگفتیم این بشه نماینده شما از مریوان، ملت مردم راست میگیدید کومله ای که فقط تم و تنهای این دوره جنگیده حالا اومده تو شهر گرفته، میگه فلانی که هنوز خیلی جوونه با خود خوبم بلد نیست صحبت کنه بشه نماینده تو مجلس، میگیم باشه حزب اونه دیگه، همه ملت کردستان پشت سر اینه. ولی بناس یکی دیگه دیگه منم بودم این نماینده من، و اونی که نماینده اون آدمی که تجربه کرده، دعاتی رو تجربه کرده، شهری رو تجربه کرده، مله رو تجربه کرده، عوام فریبی رو تجربه کرده، تهدید و ارهاب رو تجربه کرده، همه اینا تجربه کرده، گفت رفیقم جلوی رفیق ما که دو تا یه دستی میخوره و یه رو دست میخوره میمونه تو سازماندهی زحمتکش که قلبم با اینه، در دفعه تو دعات اینطوری شدیم دیگه. مردم با ما وقتی سر جمع نگاه میکنی از همون کلکا که قاسم رو به حسن رستگار زده به ما هم زده، یه مانور دادن بچه هم آخر سالاشم به خاطر اینکه اون رفیقی که از اون عهد قدیم کف دست اونا رو خونده الان شهید ماست. اینا سر هر کسی ما رو که اونطور نمیتونی کلا بذاری. من میگم اگه اتفاقا جنگ با حزب دموکرات طبقات تاریخی ببینی اون وقت نتیجه نظامی دیگه میگیری، که من دعوام با حزب دموکرات مثلا بذارم دست یه نیروی الیت رزمی بذارم این تو کردستان دنبالش بکنه، که یادتون باشه رو این صحبت کردیم دیگه واجو 90 نفر معلوم شد حزب دموکرات این کارو با ما کرده، 95 نفر گفته شما بندازید برید دنبال کومل بزنینش، کار خودمون میکنه. ما میتونستیم 100 نفر رو بگیم آقا آموزش بدیم حاضر کنیم تو بیفت دنبال حزب دموکرات، تو برو هی بزنینش و بیا بذار بچهای دیگه دم تیغ حزب دموکرات نباشه، نیروی جنگو باش ببر فلان منطقه. ما حتی ممکنه بتونیم تو منطقه اون بجنگیم، بشه که بدونیم بحث ما اینجا تنگ کردن بساط کمیته دوستانه نیست، نیروی کماندویی مخصوص حزب دموکراتمون رفته اونجا اصلا بزنیدش ببینیم چه جوری برگردیم. میگم یه چیز دیگه میاد به ذهنت اگه دعوا رو دراز مدت ببینی بفهمی که تو این مرحله چیزی، من میگم هر کدوم اینا ممکنه توهم‌آمیز باشه، حرفایی که من میزنم و کشکش باشه از نظر نظامی، ولی با اینو میفهمم که به همون درجه بی پایه یه کشمکش اینجوریه که ما درش همه سرمایه‌های تاریخی کومله داریم ازش استفاده میکنیم. به نظر من این درست نیست، اصلا نمیتونه سیاست نظامی درستی باشه. یه نکته دیگه هم اونجا اضافه کنم، این که طرف میتونه برگرده بیاد این حرفا رو بزنه طاهر خالدی جناح فلان، علتش اینه که یه توده پیشمرگه اومده که این توده پیشمرگه از رهبری کاملا قطعه، یه شکاف نسلی وجود داره بهشون. اگه شما اون طیف فعالینی که آوردین تو کنگره دو، هولوش کنگره دو کاملا بودن، هر کدومشون جواب تئوریک و سیاسی 50 نفر پیکار رزمندگان میتونست به امروز دیگه. سن پدر خیلی سازمان رو داشتن، اگه اونا رو داشتی رابطه این رهبری کامله با پایه تشکیلاتیش انقدر شکننده نمیشد که هر کسی سر جا پاشو چیزی بگه. اگه اون حرف رو میزد، سه تا از اون کلوخترش که چیزا تو کمیته مرکزی هم نیست میمند نشون میداد حقانیت کمیته مرکزی رو بشون، حقانیت خط کمونه رو. شما وقتی اون قشر بهترین اصطلاح کادراتون رو اینطوری اجازه میدیم پرپر بشه، فقط اون رو از دست ندیم دیگه. یه شکاف عقیدتی، معنوی، تجربی به وجود آوردی بین رهبری کمال با توده وسیع فعالینش که این شکاف به سادگی نمیشه پر کرد. علت بی افقی پایه تشکیلاتی موقع اینه که از من و تو که بالاخره یه بحث فشرده میشنوه، اونی که هر روز باهاشه و میدونه و هم اونقدر از تو شناخت نداره که به اون بگی، اونقدر از تاریخ مشترک شناخت نداره که بگی بابا جون مراحل گذروندیم اینطوریه میخوام این کار رو. جوونا اومدن جلو تو به بافت خود کمیته مرکزی کمال امروز نگاه کن دیگه. میخوام بگم اینا اگه دورنماشو بگیری تاریخی و وسیع جدال و طولانی رو نگاه کنی میبینی که کارای اشتباهی داره صورت میگیری، فقط با یه افق تاریخی طبقاتی میتونی تاثیرش کنی. منم با سبرای موافقم. علت این که این مسئله همینجوری میمونه علاوه بر این بحثا چیز نمیشه اینه که هنوز مسئله مکان تاریخی کومله، اهمیت تاریخی کومله و دستاورد طبقاتی که کومله هست و افق طبقاتی که برای کردستان باز کرده تو رهبری کومله جا نیفتاده. به نظرم رهبری کومله یکی از اون بخشایی است که خیلی زیاد هنوز در قالب تداوم شکلی مبارزه خودش با مبارزه کردستان اسیره و اون گسست محتوایی که خودش به وجود آورده رو جدی نمیگیره. اگه بگیره به نظر من خوب اون تعیین میکنه بالاخره پیشمرگه چیکار کنه. اون کار میکنه پیشنهاد من از همون نوعی که خسرو علیش حرف زده می دقیقا گفته، چون سعی کنیم کمیته مرکزی به فعالیت مرکزی به جایی برسه. اتمن خط خوبی داد برای دفاع ازش. به نظر من اساسا منفعت حزبه که داریم ازش صحبت میکنیم، مگه اینکه از پیش تعریف کرده باشیم که حزب تشکلی از ارگانهای مختلف منافعه که در حزب به وحدت و اطلافی رسیدن و در یه رقابتی به سر میبرن، در یه کشمکشی به سر میبرن. من تصویرم از حزب نیست. به نظر من منفعت حزب کمونیست ایران به طور واقعی مادی در 4-5 سال اخیر توسط کمیته مرکزیش بیان شده. ما از حزب توده حرف نمیزنیم، یا از حزب چیزی که اکثریت حرف نمیزنیم، از حزب کمونیست فرانسه حرف نمیزنیم. ما داریم از یه حزبی حرف میزنیم که دقیقا به اعتبار درایت و شناخت یه سری کادراش تشکیل شد، دقیقا به اعتبار خط دادن اونا آدمه پیدا کرده حرکتش. حزبی نیست که از پایه تشکیل شده باشه مثلا توسط اتحادیه های کارگری یا کمیته های محلی از اطراف مختلف نماینده‌هاشون به مرکزیتی فرستاده باشن. اینطوری تشکیل نشده. حزب ما در همه لحظات حیاتش بستگی داشته به ایفای نقش پیش رو توسط مرکزیتش. حالا میرسیم به کنگره که من به عنوان عضو این کمیته مرکزی میگم اگه این جماعت الان برن تو کنگره اون نقش پیش رو نمیتونن بازی کنن. اگه خرداد برن یکم میتونن بازی کنن، نه اونقدر که من میخوام، ولی فکر میکنم شهریور فرصت خوب باشه. این که نشون بدیم که چرا این منفعت حزبه، من میگم برای که حزب ما در گروه ایفای نقش پیشرو همیشه بوده. حزب ما یه حزب سنت داره جا افتاده تو سازمان اتحادیه کارگری نیست که یه گوشش سجته باشه یه گوشش روشن فکرهای پارلمانی حزب کمونیست فرانسه و غیره اونو باید بنه حتما تو کنگره اختلافاشون حل کنه. حزب ما حول کانون پیشرو شکل گرفته. اتفاقا نقطه ضعفی که تو این دوره مشاهده میشه شل شدن این کانون پیشرو. اگه کسی به من نشون بده که این کانون پیشرو خارج کمیته مرکزی، اونهاش بابا جون داره داد میزنه کنگره سر وقت بگیر که بتونه هدایت کنه تشکیل، بتونه از این وضعیت دره، بتونه به چیز بهتری تبدیل کنه، منم طرفدار تشکیل کنگره. ولی اگه این وظیفه رو گوشتن گردن خود و من و خسرو، دیگه به عنوان عضو کمیته مرکزی و به عنوان عضو حزب نباید فرق بکنه. به عنوان کمونیست ایرانی تو این مقطع که تشکلش حزب کمونیست بالاخره به نفع ماست که چی بشه؟ به نفع ماست که حزب کمونیست از کنگره به اصطلاح موفق بیاد بیرون. کمیته برای اینکه حزب کمونیست از کنگره موفق بیاد بیرون به نظر من لازمه که نره تو با چراغ قوه لای صندلی های کنگره دوباره رهبری بگیره. اگه فعلاً بدون خودش رهبریشو داشته باشه. من فقط نمیگم اعضای 25 نفره کمیته مرکزی بعد خودشون حاضر بشن که دوباره همینا انتخاب شن. من اصلا صحبتم سری نیست. من میگم کانون فکری حزب، کانون پیشرو حزب، کانون جسور حزب که تونسته دی رو بکشونه به جنگ این یا اون نیروی اجتماعی، که تونسته بکشونهشون به سر این موزگیری یا اون موزگیری، نمایندگی سازمان محلی نبوده که اومدن موازهشون رو تو نشست ها گفتن. همین مرکزیت و همین فعالیت مرکزی ما بوده تو سطح کادرهای حزبی. این کادرها آمادن برن تو کنگره؟ من از خودم سوال میکنم سر این بسیار نگرش به حزب کمونیست، تبیین حزب کمونیست میتونیم اختلاف داشته باشیم. بخصوص به نظر من از هر وقتی ما اسمی حزبی رو حزب بذاریم از همون موقع تبدیل نمیشه به یه حزبی که تو اساسنامه ها نوشتن، از همون موقع تبدیل نمیشه به یه حزبی که تو تاریخ دیدیم مثلا 40 سالگیشو جشن گرفت، 50 سالگیش. بعد اینطوری بشه، و برای اینکه اینطوری بشه باید نقشای توش بازی بشه. حزب بولشویک اگه لنین آذر نبود حرف نداشت برای کنگره، جلسه کنگرهش تشکیل نمیداد. صاحب میکنه ما حرفیم با بالاخره چیه؟ تا اونجاش اون آورده بوده با اون هسته کانون اصلی بولشویکی که تو اسکرا شکل گرفته بود. اگه اونا حرف نداشتن خب کنگرهش رو میدخن اقل تو وقتی حرف داشته باشن دیگه. اگه فعال بولشویک از باکو اونا هرچی نامه نوشن نبود اینه یه جای بهش میدادن. الان بحثی نداریم، الان نمیتونیم جمع شیم، الان زوده، الان فلان، الان بیسه. هیچ اساسنامه هم نمیاد اون آدم های واقعی رو توی تاریخ واقعی مجبور کنه میده تو رو دروسی میان کنگرشون. ممکنه یه دفعه با این تشخیص من مخالف باشه که آقا این طور هم نیست. خب همین رهبری میتونه با رهبری منظورم باز کمیتهش نیست، همین به سراغ افتار پیشوهی که تا همروز جلو حزب بوده میتونه بره تو کنگره خوب هم میاد بیرون. من ارزیابی نیست، هرچند الان خیلی خوشبین‌ترم به نسبت کل نمره قبلی، ولی ارزیابی هنوز این نیست. یه مثالی بزنم، اگه کمیته مرکزی کنگره بحثایی که الان دارم روش کار میکنن نداشت، من به خود اونا پیشنهاد تأخیر کنگره میکنم. من بحث داشته باشیم رو داریم تو بی بحث نریم توی کنگره. من موقعیت حساسیه کنگره، سال ماجرای رو پشت سر گذاشته، دورنمای مهمی رو باید روشن کنه. اگه یه ماه دو ماه سه ماه به شما کمک میکنه که برین اون تو و میخ سیاست های درستتون رو بکوبین، یه ماه دو ماه سه ماه صبر کنید بعد برید. چون سر دو سال شده این حرکت خورشید رو فقط بشون درسته. حرکت قبلا اینطوری فکر میکنه، حرکت زمین میشون. به نظرم تقویم تحلیلی کمونیسم ایران به سال ما بر نمیگرده، ولی باید تطابق نسبت عمومی عموماً نزدیکی بهش داشته باشه. من میگم خب تو رنج دو سال نیم بگیریم چه اشکالی داره؟ یکی دو سال نیم بعد گرفتیم نظر زیبور نشد، یکی هم دو سال نیم بعد بگیریم. خیلی احزاب هستن به هم اندازه ما دموکراتیک، کنگرهش بشه چهار سال یه بار. من ایرادی نمیدونم که ما که دو سال گذاشتیم بگیریم دو سال نیم بگیریم، اما پروسه‌ای که داره اتفاق میفته، من خودم مخالف اینم که انقدر بنویسیم عقب که چون گفتیم برنامه بنویسیم برنامه رو بیاریم. خیلی مخالف اینم، چون به نظر من همونقدر که اون رابطه اساسنامه‌ای فرماله، رابطه سندی هم فرماله، که ما گفتیم سند ایکس رو ارائه دادیم میاریم، انقدر بنویسیم عقب که سند ایکس رو ارائه دادیم بیاریم، مثلا اینم فرماله، واقعیت ما نمایندگی نمی‌کنه. اون چیزی واقعیه که این کنگره بره تو این کنگره حرفایی بزنه که برای خودش کارساز باشه، برای خودش دست بزنه، با سر بلند دستش بیان بیرون. هم این به نظر من اگه همین پروسه‌ای که تا امروز تو کمونیست، تو ستاد سیاسی، تو کمیته شهر و تو کردستان داره پیش میره بره 4-5 ماه دیگه، من از نظر من اینا تامین شده است. میخواد سندی بنویسم، میخواد سند ننویسم. من موافقم نیستم که این فرمالیسم رو سر دیگه به کمیته مرکزی تعمیل کنه. اگه به نظر کمیته مرکزی با این شکلی که داره به خودش تمرکز میده، توجه دوباره جلب شده، اصلا روحیه 6 ماه پیش نیست، توانایی 6 ماه پیش نیست، 4 ماه به این فرصت بدیم کارشو بکنه. ببینیم جواب چند نفر تو سطح جنبش دادیم، روزنامه‌مون چطوری دوباره اعتبار خودشو کسب کرده تو جنبش، چه مباحثی رو بردیم تو جنبش که ملت دارن دوباره دورش حلقه زدن. اون موقع ببین تو کنگره میخواد سند جیبون باشه میخواد نباشه، از اونا اون انتقاد کنن عوض میکنن، ولی خط داشته باشن دیگه. من حاضرم عوضم کنن، ولی به شرطی که خط داشته باشن، برن اون خطی که دیگه انتخاب کنن. اگه خود خط هنو خیلی روشن نیست، من دیگه حاضر نیستم عوضم کنم. خط بیارن عوض کنن دیگه، ولی چون دو سال شده بیان دست جمعی این عده ما دارن یه خطی رو میارن، دارن یه خطی رو جا میندازن، میخواد بیارم بزنمشون زیر به اصطلاح حسابرسی زودرس. نه از نظر تقنیمی، از نظر سیاسی زودرس تو پروسه واقعی که براشون پیشبینی میکنه. همین پیشنهاد من که یه فرصت معقولی که اجازه بده این به اصطلاح فعالیت های مرکزی ما که تازه افتاده روی لنگری داره برمیداره به یه جایی مناسبی برسه که اون 60-70 تا 100 تا آدمی که از اون کنگره میان بیرون بشن نیروهای پیشبرنده حزب، نه کسایی که میان بیرون حرفی نباش بزنه کنگره. میگم که چی نگفت، آخه مسئله که تو شکل فرمالش که اساسنامه رو برای اون احزاب می‌نویسن کسی از کنگره میره بیرون اینو نمیگه به هر حال. حتی کنگره من و شما هیچی نداشته باشیم بگیم، حتما یکی داشته گفته و هیچ کسی کنگره نتیجه کنگرهش نمیشه که هیچ حرفی نبود بزنیم. اونی که کنگرهش سر دو سر میگیره فراکسیونه دائمیشو داره، حرفای دائمیشو داره، روتینشو داره، سنتشو داره، سر دو سر هم میگیره. یعنی اگه ما که سر دو سر میگیریم اگه ما رو تو حرف نداشته باشیم انعکاسش تشکیلاتی نیست که خط ایکس رفت خط وای اومد، هیچی نداریم بگیم به خودم. ما حاضر نیستم بندت که به نظرم این حزب بیشتر از اساسنامه‌اش بهش علاقه‌مندم، نمیذارم به همچین سرنوشتی دچار بشیم. یه موقع داریم توش میتونیم ادارش کنیم. چرا میگم با میم ادارش کنیم؟ برای اینکه تا امروز کسی و جریان نمیشستن بدون میم بتونن به نقش پیشروش اجاره کنن. همین هم باز اگه میشناختم من یکی دوتا پا میکنم توی کفش باید جون نشریه فلان تو گوشه حس منتشر میشستن روان واقعی خط پیش اون تو یا حزب اوناست، ممکنم باشون مخالف باشم، حزبی رهبری نمون اون خط هست. ما دیگه هر چقدر هم بخوایم زور بزنیم جواب نمیتونیم، باید حزب بس اونا قرار بگیره، بالاخره برن مردم رای بدن، بین اون قضاوت کنم یه چیزی بگی. همینطوری این میم اون آخر نمیزنم بخاطر اینکه میم واقعی.
قرار شد که این قرار که نادر پیشنهاد کرده بود و غلام ایرج هم از اشتفا کردن به رای گذاشته بشه. خسرو پیشنهاد خودش رو به صورت اصلاحیهی بر این قرار عنوان کرد که و به این منظور از تشکیلات کسب اجازه خواسته شود. رفیق نادر در مخالفت با این تفسیر اصلاحی صحبت.
من با این که اعضای حزب یاد بد اطلاع پیدا کنن که ما تا انتشار ورقه انداختیم مخالفتی ندارم، در واقع هیچ راهی نیست که نفهمن. بنابراین وقتی قرار پلنو به اطلاع اعضای حزب برسونیم هم میفهمن که ما اینو به این دلیل تو شهر ورقه انداختیم. من فهم میکنم اون موقع صاحب باغ اگه به خوردن میوهش اعتراض داشته باشه میاد چیزی میگه. این که ای کنگره صاحبی داره و صاحبشون کسای دیگه هستن که ما توش بالاخره به یه رای داریم هر کدوم اعضای حزبن، من میگم خب باشه دیگه صاحبش زبونم داره دیگه. من دارم راه میرم، صاحب یه صاحبی داره یه زمینی از توشم رد میشم، اگه مخالف باشه میگه دیگه از پیش نمیرم التماسش کنم در رو اذن میدی من اینجا رد شم. تو که رفتی من کسی داد نگفتم دیگه، من دارم یه رای رو میرم با یه عده‌ای که باهاش موافقم، هی نگاه نمیکنم ببینم کی داره دندون قروچه میکنه. بذار اونی که دندون قروچه میکنه خودشو فرموله کنه، مگه این سنتش نیست؟ نه قرار نیست اونایی که بالاخره حرفکی دارن یه زحمتی بکشن راجع به اینکه خطی رو پیدا کنن و پیش ببرن. من دیگه وظیفه تاریخی سیاسی خودم این قرار ندارم که مخالفان خودم رو متشکل کنم هر دفعه بکشونم پای صندوق های رای، هر دفعه بهشون یه ضعفی بدم برای ابراز نظر. میگم خود شما ممکنه تیکه اجتماعی آمیون تیکه آمیونش من تیکه اجتماعی میشه. آمیون یه آمیون یه حدی داره دیگه.
طرف زنده است میکنگیرد اگه از آن خودش میدونه که لابد زبون داره میگه، اگه از آن خودش رو من میدونه و تشخیص من هم قبول داره لابد چی نمیگه دیگه.
این تفسیری از کجا میاد که من از صاحب باغ اجازه بگیرم که میخوام از توش رد شم یا میوه بردارم اونجا یه گاز بهش بزنم؟ خودش زبون داره میگه،
بی خبرش که نمیذارم که.
من میخوام اینطوری بگم دو تا فلسفه مختلف رو بیان میکنه. الان ممکنه تو این جلسه بحث سر این باشه که کنگره چقدر عقب بیفته. به نظر من این حیف هم هست که یه همچی بحثی میاد سر این نکته بحث میشه. به نظر من مسئله رو باید اصلا من شخصا یه جور دیگه بهش نگاه میکنم. خسرو دموکراسی رو به نظر من اگر باشی
نه نخه ولی اتفاقا شاید بشه این راجبش گفت دموکراسی رو به صورت اصول اتفاق میده واسه که برای من تاریخ واقعی تر.
به نظرم دموکراسی تبیینه یه آدم در یه مقطع تاریخی معین نسبت حرکت تاریخ. من میخوام خود حرکت تاریخ و دینامیزمش رو بذارم پایه. من میگم پیش رو داره جریان میبره جلو، میگه رای بگیر، میگم بذار مجبور بشم رای میگیرم دیگه، اگه مجبور نیستم پیش رو داره تاریخ میبره جلو دیگه. چرا؟ من میگم دموکراسی برای خسرو بودی پیدا میکنه علی قرن 18. هر منشأ حق پایه است، منشأ حق نفره، منشأ حق هر انسان نیست که داره یه سیستم جهاز هاضمه و چش و گوش و غده است، منشأ حق هر عضو یه نهاده. برای من این نیست، برای من حق ناشی فدراسیون عقاید شخصی نیست، حق یه ضرورت تاریخیه. رابطه شو باید با اون با عقاید شخصی توضیح داد. من نمیگم حق الهیه، میگم هم چه مبارزه است باید گرفت. من از پیشروی که در قبال تبدیل کردن حرف خودم به یه حقیقت تاریخی کردم که صرفا به اعتبار اینکه بقیه هم مثل تو بشران عقب نمیشینم که خب من پیشروی رو کردم. الان وقتی میگم کنگره عقب بیفته خیلی حرفشون رو میذارن کنار. خسرو گفتش که بعد یه رابطه نزدیکی داشت، بعد واقعا پیشرو باشی. من میگم چند درصد آموزشی که من و تو میبریم به صفوف همین اعضا، همین کمونیستای ایرانی از طریق الگو قرار دادن دموکراتیزممونه، چند درصدش از طریق نشون دادن حقانیت حرفم. خب من آدم میرم بس خودم تو این جنبش کمونیستی دیگه الان اینطوری پیش اومده. چند درصد کسایی که من تونستم براشون نقش رهبری ایفا بکنم، تونستم حرفاشون رو براشون فرموله بکنم، تونستم اونا رو به منافعشون کاری بکنم، به جای منافعشون بتونم جلون فلان جریان مذهبی و فلان جریان بورژوا ملی حرف بزنن، چند درصدشون منو به عنوان الگو یا یه جور پرنسیپا دیدن، چند درصدشون حرفشون از زبون نشنیدن. خب مکانیزمی که من با اون توده تشریعات برقرار میکنم اینه. شما میگی مکانیزمش باید اینطوری باشه منو گذاشتن توی ارگانی اونها حقشون کنگره است بتونن اخلاق کنن. من میگم مکانیزم رابطه ما با تشکیلات هم این نیست. شما میگی باید بیان تو مکانیزم، شما میگم نمیام. خب این اینا جزء حقوق من میشه دیگه. من میگم من آدمی حق دارم، خودم رو غیر دموکرات نمیبینم. وقتی میگم حقانیت سیاسی منو تاریخ و تاریخ توده‌ای تعیین میکنه، از پیش به استقبال ضعف درست کردن برای مخالفین خودم نمیرم. این باید این کار مخالفین منه که بیان ضعف درست کنم. کنگره گذاشتن سر یه تاریخ اختیار شدن دست من. منم گذاشتم تو کمیته مرکزی به دلایلی. من میگم به این دلایل که بی اطلاع نیستین دارم میگم بهتون، میخوام بندازم 6 ماه دیگه به اتفاقا برای که خودمون آماده ما به اون معنی اخصش آماده باشیم، همین کمیته مرکزی آماده باشیم. اگه حزب شما رفت میخواد بره به اون سمت، اولین شرط لازمش اینه که اقلا یه عضو این همت رو نشون بده بره بگه آقا این غیر اساسنامه یه دیگه. بگه خودت حاضر باشی یعنی چی؟ اگه تاریخ اجازه نمیده اون حرف رو بزنه، من که نمیتونم بگیرم ببندمش که، حق با اساسنامه با اون هستن میتونه حرف رو بزنه، بعد هم ازش تکثیر کنه. اگه تاریخ واقعی جنبش کمونیستی اجازه نمیده اون حرف رو بزنه، این دموکراتیزم میشه، این دموکراسی تاریخ دیگه. تو دموکراسی که پیش روی میکنیم که همه قدر مقتدر مردایشون نمیمونن که. من زبون داشتم اون زبون داشت، تو حرف زدیم من رسلم به جایی که اگه اول بندازیم اون حرف نمیزن. این واقعیت تاریخی حزب ماستیان اینو باید به رسمیت شناخت دیگه. چرا از پیش برم ادای کسی رو در بیارم که تو تاریخ مبارزه طبقاتی پیش روی نکرد؟ من یه مهمانی عضو رزق یه رو میدنگاه میکنه عبدالله رای مستعد داده علاقی بدن این رای داده، این رای داده، این رای داده، این رای داده، میگن شیش ماه. خب اینان خیلی طرف و حسابی تالا زدن، اینا وجدان ما رو برامون خیلی جا روشن کردن که تعریف کنیم مبارزه سر چی. خب الان میگه شیش ماه بزن من به یه حرف حسابی بیام تو این کنگره. خب راست میگه دیگه،
اگه اصرار داره بگه نه راست نمیگه، خب لابد میگه، منم لابد حرفش گوش میدم، لابد باش مبارزه میکنم، ولی فورا قبولش میکنم حرفش. اگه اعضای حزبم بیان بگم بی خود عقب انداختی، من قلم دست میگیرم با اون فکرشون مبارزه میکنم، به صرف اینکه حق داره اینو بگه. کنگره هم گفت سر دو سال سنت خوبیت، من نمیپذیرم. میگم من هم کسایی که به طور دموکراتیک نظرات منو قبول میکنن بسیج میکنم، ولی ایشون میذارن تو انضباط و حوزه‌اش. اینه دموکراسی، جزء دموکراسی مبارزه است، مبارزه دموکراتیکه، نه فقط پذیرش حکم رأی، اونم توی مقطع صاف و ساده. برای این دو تا نگرشه به نظر من، به حزب، به مبارزه سیاسی، به نقش پیشرو و غیره، که حیفه به نظر من سر یه همچی بحثی اینا رو مقابل هم قرار بدیم، اینا رو بحث کنیم. من خواستم اینو بگم که با این تفسیر مخالفم، برای اینکه نقض غرضه. ما میخوام کنگره عقب بندازیم، به خود میدونیم خوبه، به اطلاعشون میرسونیم. اونی که نمیخواد عقب بیفته حتما نظرشون میگه دیگه، ما به حقوقش حتما احترام میذاریم.
من بعدا هم یه نوبت برای خودم میگیرم. من اگه انتخابات میبود اینطوری میشد که من خودم مثلا دبیری کاندید نمیکردم، مثلا یه جور دیگه پیش میرفت. مثلا چون پیش نده که طرح قبلی باشه، مجبور آنها اینطوری بس کنم.
به نظر من در این که به طور مجرد دبیری کمیته مرکزی میتونست مکان خوبی باشه برای فعالیت، به طور دو فاکتور اینطور نیست.
و جایی که فروغا میشه گفت یه نفر میتونه فردی کار کنه اگه بخواه و برنامه خودشو بچینه،
با توجه به کمیته اجرایی که داریم و ترکیبی که داشتیم
عبدالله توش بوده، هیچ لزومی نداره اصلا خیلی کار رو دبیری باشه میشه. حالا اینطوری بود، من حس میکنم میگه آدم عاطلی میشم تو بسیار در نقش دبیر کمیته مرکزی، آدم خیلی بی اطلاع جوری که تو بعضی محافل بگم میگه اندره گروه میکن در این پیشنهادم اینه که من بزن توی ارگان فعالی، میتونه کمیته اجرایی باشه، ستاد سیاسی باشه، اینه ایش برام زیاد فرق نمیکنه. یه رفیق دیگه اگه بخواد استراحتی بکنه اندرگاه میکرشه، نه اینکه اصلا ممکنه بخواد پروژه رو پیش ببره، در این حال هوای بقیه هم داشته باشه، میتونه بیاد این موقعیت خیلی خوبیه استفاده بکنه.
مثلا راه درسته دعوت کردن ناظر و حضور برای مشورتی از کمیته خارج از تشکیلات خارج از کشور به کنگره است، تا اضافه کردن ارتضا آرایی که این تشکیلات تو کنگره نمید مثلا نمیدنی شما. اینو همیزا وقتی نسبت شهر رو میگیریم خارج از کشور رو میده ده یا هرچه نو اینکه باشه پنج من رضا این واقع نیست، واقع بیدار نیست، اهمیت ها رو مرکز نمی کنه و پراتیکار رو مرکز نمی کنه. واسه که فرقش با شهر اینه که اون هر چقدر این برابر بودوه بعد از طریق اعتصاب کارگری پراتیکش رو ببینیم یا سال گزارشش دنیای عرصه فعالیت علنی بازه و ما هم پراتیک ببینیم و این تشکیلات این تو کار میکنم. من نمیخوام اصلا زیر تشکیلات خارج و کار فعالیتش رو فردا کارش بزنم، میخوام بگم شرایط متفاوتیه، ما درونه نواندیم. خودم ترجیح اینه که با همون نسبت هم یادم نیست دقیقا چجوری استدلال کردیم و اینا، مثلا که ما حتما بیشتر فکر کردیم بچسبیم. اگه تشکیلات خارج میخواد اهدافی غیر از وزن رأی و غیره داشته باشه، خب میتونیم ازش ناظر دعوت کنیم. در غیر این صورت چرا وزن چیزی شده؟ اگه که بگیم باید واقعا وزن رأی بیشتری بدیم به خارج چیز، خب ممکن اگه الان تصمیم میگرفتیم هیچ قدوسیتی از ده چهار نداشت، ولی حالا که یه بار تصمیم گرفتیم به نظر من پنجه که هیچ قدوسیتی نداره. چرا باید بدیم؟ برای پیشنهاد اضافه کردن یک نفر به تعداد نمایندگان تشکیلات خارجه کشور توی کنگره سوم رأی گیری شد. 3 نفر موافق، 7 ممتنع و 2 مخالف از آرای قطعی رأی بش دادن، برابر این تصویب نشد. رفقای دارای رأی مشورتی ممتنع رأی. رفقا با سرود انترناسیونال پلنوم تموم کنید.